أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثاني أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المصدر. در این تنبیه دوم، فرض تعارض دو اجماع یا بیش از دو اجماع رو مرحوم آراخون بیان می کنن. اگر دو اجماع منقول با یک دیگر تعارض کردن، مثلا شیخ طوسی ادعا کرد اجماع بر حجیت خبر واحد را و سید مرتضی هم ادعا کرد اجماع بر حجیت خبر واحد را و هر دو اجماع برای ما عنوان اجماع منقول رو داره، اینجا ببینیم که چه باید بکنیم با تعارض دو اجماع منقول. آیا در تعارض دو اجماع منقول ما تعارض را به حسب مسبب بدانیم یا تعارض را به حسب سبب بدانیم؟ برای روشن شدن این مطلب باید مراجعه ای بشود به تعریف تعارض. در تعریف تعارض مشهور میگوید تعارض تنافیه بین مدلول دلیلین که اجتماع این دو مدلول امکان نداره و به عبارت اخرى علم به کذب احد المدلولین داریم. این رو در تعریف تعارض اصولیین بیان کردن که تعارض عبارت از تنافی بین دو مدلول دو دلیل هست که اینها اجتماع در صدق ندارند و ما علم اجمالی به کذب احدهما داریم. این تعریف در ما نحنفی که تعارض دو اجماع منقول هست، از نظر مسبب این تعریف صدق میکنه، یعنی نمیشود که مسبب که قول امام معصوم علیه السلام، قول امام معصوم هم مطابق این اجماع منقول باشه هم اون اجماع منقول. مثلا اگر یه اجماعی نقل شد بر وجوب نماز جمعه، اجماع دیگر هم نقل بشود بر حرمت نماز جمعه، اینجا تعارض من حیث المسبب، یعنی یکی از این دو تا مسبب ها درست است و دیگری رو ما علم داریم علم اجمالی به چه بشه. تعریف تعارض در مسببها صدق میکنه، لذا میگیم که بین مسببها تعارض به وجود میاد. وقتی تعارض بین مسببها به وجود آمد، اون وقت دیگه باید احکام متعارضین را در دایره مسبب ما پیاده بکنیم. بگیم آقا قبل اولی تساقط تغییر، آیا مرجحاتی که مربوط به خبرین متعارضینه در اینجا هم میتونیم بیاریم یا نمیتونیم بیاریم؟ باید احکام تعارض را من حیث المسبب پیاده کنیم. اما من حیث السبب چطور؟ من حیث السبب دو صورت داره که یک صورتش رو مرحوم آخون بیان نمی کنه. اگر سببی را که ناقل اجماع برای ما نقل می کند بگوید که جمیع علمای امت، اگر هر دو ناقل اجماع این چنین برای ما نقل بکنند باز من حیث و سبب تعارض می شود. یعنی نمی شود هم جمیع علما فتوا بدن بر وجوب نماز جمعه، هم جمیع علما فتوا بدن بر حرمت نماز جمعه. اما اگر صورت دوم این دو ناقل اجماع در دو زمان باشند به طوری که امکان صدق هر دو باشه، مثلا یکی در زمان شیخ مفید، شیخ مفید مثلا علمای زمان خودش رو بررسی می کند، دیگری که میاد و شیخ مفید مثلا ادعای اجماع می کنه، دیگری که میاد برای ما نقل اجماع می کند 7 سال بعد از شیخ مفیده و اونم اقوال علمای زمان خودش را بررسی کرده. اینجا مرحوم آیاخون می فرماید من حیث و سبب هم دیگه تعارض وجود نداره. چرا؟ چون گفتیم در تعریف تعارض باید اجتماع این دوتا امکان نداشته باشه، اما در این فرضی که الان بیان کردیم اجتماعش امکان داره، یعنی اجتماع در صدقش. هم شیخ مقیم که قول علمای زمان خودش رو دیده و میگه اتفق العلماء علی کذا درسته، هم قول این کسی که 7 سال بعد از شیخ مفید آمده قول او هم برای ما درسته. بنابراین یعنی حیث و سبب عرض می شود که مرحوم آخون می فرماید در این فرض که احتمال صدق هر دو سبب وجود داره هیچ تعارضی وجود نداره. خب حالا چه بکنیم حالا که تعارض نبود؟ می‌فرماید حالا وقتی که این چنین شد هیچ کدام نه سببیت دارد و نه جز استبده، از ارزش و اعتبار ثابت میشه. بعد یک استثنایی میکنه، می‌فرماید اگر در نقل یکی از این دوتا خصوصیتی وجود داشته باشه، تعبیرشون به یک خصوصیت موجبت لنقل لقطع المنقول الیه، اون کسی که این دوتا اجماع، این دوتا سبب، یکی زمان شیخ مفید، یکی 7 سال بعد از شیخ مفید به او میرسد منقول الیه، حالا منقول الیه اگر دید در یکی از این دوتا سببها خصوصیتی وجود داره و این خصوصیت برای منقول الیه قطع به رأی امام علیه السلام می آورد، مثال نمیزنن دیگه اون خصوصیت چیه. مثلا فرض کنید من قول الهی دیگه زمان شیخ مفید فقهایی که اون زمان بودن فقهای طراز اول بودن، فقهایی که 100 سال 200 سال بعد آمدن اینها فقهای طراز اول نبودن، همین باعث میشود که این من قول الهی قبض پیدا بکنن به رأی امام علیه السلام، ولو این که الان در خلاف اون سبب هم اطلاع پیدا کرده، یعنی الان 200 سال بعد علمای بعد در 200 سال بعد اینا آمدن مخالف اون فتوای علمای 200 سال قبل دادن، اما اطلاع بر این فتوا این مشکلی رو ایجاد نمی کنه. بعد مرحوم آخون در اینجا
چرا از ما اصطلاحی نیست؟
اجماع اصطلاحی این است که انسان از اتفاق ادعی از علما کشف از قول معصوم بکنه. نه کل در اینجا را اون حرفی که در معالم بود که نیست، اجماع اصطلاحی که ما در اینجا میگیم رو طریقه متأخرین، یعنی اتفاق علما به حدی که عادتا موجب حبس قول معصوم علیه السلام باشه، حالا میخواد کل باشه میخواد کلن نباشه. این ای از اون چیزی که شما در معالم خوندید که اگر کل نبود ترجیحاً، ولذا در الان متأخرین روزها و اصولیین بین اتفاق و بین اجماع فرق میذاره. اتفاق همینیست که در ذهن شما باید کل علما یک نظریه رو بدن، اما اجماع قراراش اجماع اصطلاحی اینچنین نیست. بله ما از شهرت قطع به قول معصوم پیدا نمی کنیم. حالا بحث بعدی بحث شهرت می خونیم. شهرت برای ما ضمن به قول معصوم بیاره. اجماع اصطلاحی که از فتوای حتی یک عده از فقها قول معصوم رو به دست بیاری به قطع به قول معصوم پیدا بکنیم. خب این مطلبی که مرحوم آخوند در اینجا دارن، البته یک فرقی بین اطلاع اجمالی و اطلاع تفصیلی میگذارم که اون رو در تفصیل توضیح بدیم. این رو بخونیم فقط رساله. بله بفرمایید. گفتید در هر کدامی که از این دوتا نقل سبب اگر خصوصیتی بود که اون خصوصیت برای منظور الی موجب میشود که از اون طریق قطع به قول امام پیدا کنه، این حجت میشه برای اون مخالف باشه. هر کدوم بگیر هر کدام که خصوصیت داشت، مثلا دید اجماعی که شیخ مفید نقل کرده، شیخ مفید در زمان او علمای طراز اول در فقه بودن و قریب الاصل به زمان معصوم بودن، این خصوصیت در علمای 200 سال بعد وجود نداره. همین برای منقول الیه سبب میشه که از اون نقل اجماع شیخ مفید خودش قطع به قول معصوم علیه السلام پیدا کنه، ولو الان اطلاع پیدا کرده بر خلاف اون اجماع، یعنی الان در 200 سال بعد علما بر خلاف اون فتوا دادن، اما این ضرری نمی‌رسونه. متأخرین یعنی از زمان شیخ طوسی به بعد، شیخ لطفی بود رو قاعده لطف، در اینجا دارید عرض میکنید رو قاعده لطف اجماع رو معتبر میدونه، از زمان شیخ طوسی به بعد سید مرتضی آمد قاعده لطف رو شکست، انکار کرد دیگه اجماع افتاد روی اجماع حدسی و شیخ هم قبول نداره. شیخ هم در رسائل بیان میکنه که اجماع مدرک حجیتش غیر از حق در زمان ما نمیتونه باشه و حق رو هم انکار میکنه، میگه مفید حق سر لیست، لذا اجماع منقول است از نظر شیخ انصاری حجیت نداشت. دیگه خوندید در رسائل خیلی خوب دیگه، اگر که اجماع منقولی از حیث مسبب حجت شد تمام احکام خبر واحد داره، اگر از حیث مسبب حجت نباشه یه رو قسمت سبب، بازم از حیث سبب احکام خبر واحد در همین محدوده داره فقط. اون وقت احکام تعارض رو آیا بار بکنید یا نه و عرض کردید شما دیر تشبه آوردید، حالا در تطبیق هم الان اشاره میکنید. شیخ بوسی شیخ بوسی سید بوسی را بله ببینید شیخ بوسی قابل به لطف بود و اجماع را از باب لطف معتبر می‌داره، قاعده لطف و سید مرتضی انکار کرد. می‌خوام اینو عرض بکنم که اجماع حدسی دیگه از درد شیخ بوسیه. بله شیخ بوسی شاگرد مرحوم سید مرتضی بوده، خیلی از مطالبی هم که در کتاب عجه نقل می‌کنه اتخاذ از ذریعه سید مرتضی در علم اصول نقل میکنه. ولی اینی که دیگه اجماع متأخرین، دیگه متأخرین بعد از شیخ طوسی، یعنی ما قبل از شیخ طوسی کسانی رو داشتیم که هم قاعده لطف رو انکار میکردن هم حق را. اما بعد از شیخ طوسی خیلی از علما دیگه قائل به حق شدن. حالا او دیگه تبدیل سال شد که میگه خود سید مرتضی قائل به حق بوده، نه او قبل از شیخ بوده. حسرانی انه لا یخفا ان الاجماعات المنقوله اذا تعارض اثنان منها او اکثر. اجماعات منقوله اگر دو تا از اون اجماع منقول یا پیش از دو تا با هم تعارض بکنن، یک اجماع برای ما نقل شده که نماز جمعه واجبه در زمان غیبت، یک اجماع منقول میگه نماز جمعه حرامه، فلا یکون التعارض الا به حسب مسبب. تعارض فقط به حسب مسببه. چرا به حسب مسببه؟ چرا تو چی عرض کردی؟ چون تعریف تعارض فقط در مسبب اینجا جاریه. مسبب قول امام علیه السلام، یه اجماع منقول مسببش این است که امام فرمود نماز جمعه واجبه. اجماع منقول دوم مسببش این است که نماز جمعه حرامه. تعریف تعارض که تنافیه دو دلیل به طوری که اجتماع در صدق نتونن داشته باشن و علم اجمالی به جنب احد ما داشته باشید، این تعریف فقط بر چی صدق می کنن؟ بر مسبب. اما به حسب سبب چطور؟ و اما به حسب سبب اینو خارجاً عرض کردید. حالا مرحوم آخون رو اون ختم قالبش میگه به حسب سببم دو صورت داره. یک صورتش اینه که اگر دو تا ناقل اجماع نقل فتاوای فقها، جمیع فقها در یک زمان رو بخواد بکنن، بازم اینجا من حیث و سبب چی داره؟ تعارض داره. خب نمیشه جمیع فقها در یک زمان هم همشون بگن نماز جمعه واجبه هم همه بگن نماز جمعه حرامه. صورت دوم می‌فرماید فلا تعارض فی البین لاحتمال صدق الکل، چون ممکنه همشون راست بگن. این در فرضش که یه ناقل اجماع در یه زمانیه، در یه زمانیه، باز این رو دقت کنید، یعنی نقل علمای یک زمان رو داره، ناقل اجماع دیگر نقل فتواهای فقها در یک زمان دیگر رو داره. شیخ مفید یا نقل فتوای فقها در زمان خودش رو میکنه، بعدا فرض کنید که ابن ادریس نیاز نقل فقها در زمان خودش رو داره. این اجتماع هر دوش امکان داره لاحتمال صدق الکل. خب حالا نمیشه در دو زمان نمیشه، تعارض نمیشه، تعارض نمیشه. نه دقت کنید، تعارض نداشتی، تعارض یعنی علم اجمالی به کذب احد ما. ببینید دو تا روایت الان میاد، یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، میگه حرام، شما بلا فاصله میگید ذهن این دو تا تعارضه. چرا؟ میگید علم اجمالی دارید، یا این دروغه یا اون، یکی از اینا راسته. اما اگر در یک جا دو تا دلیل یا ده تا دلیل آمد، احتمال صدق کل دارید شما، اینجا دیگه تعارضی وجود نداره. میگه اگر نقل اجماع و فتاوای فقها مربوط به فقهای دو عقل باشه، احتمال صدق کل رو میدید، دیگه تعارض وجود نداره. اگر فقهای یک عقل بخواد باشه، اینجا احتمال صدق داده نمیشه. یکیتونید بگید هم شیخ، فرض کنید در زمان شیخ مفید دو تا فقیه بیاد بگن همه علما میگن نماز جمعه واجبه، یکیشون بگه واجبه، یکیشون بگه حرام، خب نمیشه همه علما هم بگن واجبه هم بگن حرام. خب حالا حالا که این دو تعارض نیست، این نقل سبب آیا اثری هم داره؟ می فرماد لا که نقل الفتاوا، یعنی همون سبب حلال اجماع. گفتیم ناقل اجماع فتاوای فقها ها رو تفصیلا نمیاد برای شما بیان بکنه. چگونه بیان میکنه؟ اجمالا یه ریزه توی یه لفظ دیگه اتفق العلماء. اجمال یعنی به لفظ اجمالی را ازن نازی را ازن، یعنی حالایی که احتمال صدق کل دانی لا یطلن لأن یکون سبب ولا جزء سبب، نه سبب و نه جزء سبب. چرا؟ لثبوت الخلاف فیها، یعنی در این فتاوا خلاف درش وجود داره. دقت کنید، چیزی اگر بخواد سبب باشه باید مخالف نداشته باشه. الان در زمان شیخ مفید سب تا فقیه میگن نماز جمعه واجب، این فتوای سب تا فقیه در چه زمانی میتونه سببیت داشته باشه؟ در زمانی که مخالف نباشه. یعنی سب تا فقیه دیگر در یه زمان دیگر نیاد بگن که نماز جمعه حرام. کلا یه استثناء میکنم، الا اذا کان فی احد المتعارضین خصوصی موجبا لقطع المنقول الی در رأیه علیه السلام لو اطلع علیها، مگر اینکه در یکی از این متعارضین، یعنی اونی که به حسب مسبب متعارضه باز اما سببش کنید تعارضی نداره، خصوصیتی باشد که موجب قطع منقول الی به رأی امام علیه السلام باشد لو اطلع علیها، یعنی لو اطلع المنقول الی بر اون خصوصیت. مثل کدا خصوصیت؟ هر کسی منقول الی میشه دیگه شیخ مفید کجا؟ مثلا ابن ادریس کجا؟ فقها در زمان شیخ مفید کجا؟ فقهای در زمان ابن ادریس هم که ایران خیلی فاصله نداشتن، ولی خب حالا گفت فقهای ایران 100 سال مثلا فاصله داشتن، این فقهای در این زمان با فقهای در اون زمان خیلی فرق دارن، اونا فقهای طراز اولن، این موجب می شود که اون سبب برای منقول الی موجب قطع به قول معصوم علیه السلام می شود. لو اطلع بر اون خصوصیت ولو مع اطلاعه علی الخلاف، ولو اینکه اطلاع پیدا کند منقول الی در قول و سبب مخالف. اینجا مرحوم آخون این اطلاع و خلاف رو دو جور میکنه، میگه این منقول الی که الان میبینه شیخ مفید فتوای فقها در زمان خودش رو یا نقل می کند به صورت اجماع برای منقول الی، این منقول الی که اطلاع پیدا می کند بر خلاف این اجماع منقول، که اطلاعش دو جوره، یه وقت اطلاعش اطلاع اجماعیه، یه وقت اطلاعش اطلاع تفصیلیه. اطلاع تفصیلی یعنی خودش میره بعدا می بینه مثلا در زمان ابن ادریس صد تا فقیه دیگر یکی یکی بررسی می کند، ببینه اینها فتوا دادن در خلاف اون فتوایی که فقها در زمان شیخ مفید دادن، این میشه اطلاع تفصیلی. اطلاع اجمالی این است که نه در زمان ابن ادریس هم کسی بیاد نقل اجماع بکند برای منقول الی، منقول الی اطلاع اجمالی پیدا بکند، عرض می شود بعد مخالف و خلاف اون فتوای فقهای در زمان شیخ مفید. هر ما آخون می فرماید که ما بیاییم اینجا دین اطلاع بر خلاف به نحو تفصیلی با اطلاع بر خلاف به نحو اجمالی فرق بگذاریم. به چه بیان؟ بگیم آقا اون خصوصیتی که در نقل اجماع شیخ مفید هست و موجب تقع منقول الی به رأی امامه، در صورتی که اطلاع تفصیلی برخلاف پیدا نکنه، اطلاعش اجمالی باشه. اگر اطلاع تفصیلی پیدا بکنه اون خصوصی جرد هر می شود دیگه به درد نمی خوره. دقت بفرمایید، این در چه صورت اون خصوصی جرد بروز پیدا میکنه و این قطعه به قول امام پیدا میکنه؟ در صورتی که فقها در زمان شیخ مفید را یکی یکی بشناخته، جیم هم بک ببینه اینا فقها اعتراض اول هست، این خصوصیت سبب میشه من قول برای قطعه به قول معصوم پیدا بکنه. قول مخالف در چه صورت مضر به حال او نیست؟ قول مخالف یعنی فتوای مخالفی که بعداً پیدا می کند، این فتوای مخالف در چه صورت جلوی اون خصوصیت رو نمی گیره؟ آیا در صورتی که منقول و الیه اطلاع اجمالی داشته باشه یا تفصیلی؟ هر ما خوب می فرماید اگر اطلاع اجمالی داشته باشد جلوی اون خصوصیت رو نمی گیره، اما اگر اطلاع تفصیلی داشته باشه این چنین نیست. بعد یک فرقم دارم که این رو هم رد می کنند. بله؟ خب نه ببینید این خصوصیت در چه صورت تحت وجود میاره؟ آخون بخواد این رو بیان بکنه. این که این روان رفت دیر فقها در زمان شیخ مفید، فقها اعتراض اولن و این سبب میشه قطع به قول معصوم پیدا کنه، در چه صورتیه؟ در صورتیش که آیا نسبت به اطلاع برخلاف اون قول مخالفی رو تفصیلا بداند یا اجمالا؟ میخواد بین این دو تا فرق بگذاره. عبارت رو ببینید، او رفت به او نداره، نه رفت به او نداره، نه دقت کنید عبارت رو از الا باز بخونید که خوب دقت بفرمایید. الا اذا کان فی احد المتعارضین خصوصیت موجبت لقطع منقول الی به رأی امام علیه السلام. خصوصیت مثال زنید لب اطلاع علیها، یعنی اگر منقول الی اطلاع پیدا کند بر چی؟ خصوصیت. ولو لشوی مسلیت مع اطلاع منقول الی در خلاف، یعنی فتوای مخالف با فتوای علمای در زمان شیخ مفید. حالا اینجا با این عبارت محوه میخوام بین اطلاع بر خلاف تفصیلا یعنی که مخالف رو بدون زید امر بکر خالد یکی یکی اسامی اینها رو بدان، میخوام غیر اطلاع تفصیلی و اطلاع اجمالی فرق بگذارم. دیگر روی اطلاع تفصیلی اون خصوصیت موجب میشود، اما روی اطلاع اجمالی موجب نمیشود. و این لم یکن و هوه، هوه یعنی وجود خصوصیت. این وجود خصوصیت که موجب قطع به قول امامه، و این لم یکن مع الاطلاع علی الفتاوا علی اختلافها مفصلا، و اگر چه که اطلاع بر فتاوای مخالف مفصلا. فتاوای مخالف مفصلا یعنی علمای زمان ابن ادریس را یکی یکی خودش بکند بشناسه. دیگه اگه صورت تفصیلی باشه این ماهیت نداره، مالیت نداره، این اون خصوصیتی که در نقل اجماع اوله موجب قول معصوم قطع به قول معصوم میشه. و هو این وجود خصوصیت که موجب قطعه، و این لم یکن بغیره، بغیره متعلق به لم یکن، یعنی لم یکن قطع به قول امام معصوم به بعیده، یعنی بعید نیست در صورتی که اطلاع پیدا کرده باشه بر قول مخالف به اطلاع چی؟ تفصیلی. چرا آقا؟ این دقت کنید، اگر من بخوام بفهمم که اون فقها اعتراض اولن، این فقها اعتراض اول نیستن، در صورتی است که بر این اسامی فقها هم من چجور اطلاع داشته باشن؟ تفصیلا اطلاع داشته باشن. جنبم فقه ها در زمان شیخ مفید زید و عمر و بک بوده، فقه ها در زمان ابن عزیز خالد و زید و دیگران بوده، اونا تراز اول هم و اینا تراز اول نیستن. الا الا بخواهد بگن اگر اطلاع اجمالی پیدا کرد دیگه اون خصوصیت به در نمی کنه، یعنی اطلاع بر خلاف اجمالاً مانعیت پیدا می کند از این که اون خصوصیت موجب قطع به قول معصوم باشه. الا حمدهو عبارت خیلی مغلقه، مرحوم آخون میتوند با این عبارتش خیلی روان این رو بیان بکنه و واقعا یکی از هر میشود چیزهای کفایه بایر از نفت یه مقداری در این رو موارد اشکال داره. الا انهو ما عدم الاطلاع علیها کذاله، نه عدم الاطلاع علیها یعنی علی الفتاوا، بله این در نه عدم الاطلاع علیها فتاوا کذاله کلی مفصله. خب اطلاع تفصیلی بر فتاوای مخالف نباشه، یعنی بر فتاوای مخالف چه اطلاعی باشه؟ اجمالا الا مجملا بیان اوه، استثنای اونطوری نیست، الا مجملا بله ضمیر انهو رو بزن به قطع به قول معصوم در صورت اطلاع اجمالی بعیدون. اگر اطلاع اجمالی بر فتاوای مخالف پیدا شد دیگه اون خصوصیت نمیتونه ما رو به قول معصوم برسانه. چرا؟ چون الان من فقط اجمالاً یعنی ابن ادریس گفته اتفق العلماء، اما این علماء کیا؟ ممکنه در بین این علماء یه علمایی باشن که از علمای در زمان شیخ طوسی چی باشن؟ ابرز باشن. فقهم رو مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول فرموده اشاره دارد به این اشکال، اشکال به این که اگر یه خصوصیتی باشه موجب قطع به قول معصوم، یعنی همین مقدار که ما قوم ما علمای ناقل اجماع در زمان شیخ طوسی رو تفصیلا بدونیم کافیه، هم از این که به قول مخالف اطلاع تفصیلی داشته باشیم یا اجمالی. فهم اشاره به این است که بین اطلاع اجمالی بر خلاف یا اطلاع اجمالی اطلاع تفصیلی بر خلاف فرقی وجود نداره. این هم تفصیل دوم، فرقی وجود نداره یعنی این که نه فرقی وجود نداره یعنی این که اگر اطلاع تفصیلی فرض می شود از اطلاع اجمالی مضر، اطلاع تفصیلی هم مضر، اگر اطلاع تفصیلی مضر نیست اطلاع اجمالی هم مضر نیست، صرف وجود خصوصیت در اون نقل اولی اگر موجب قطع به قول معصوم شد همین مقدار چیه؟ کفایت میکنه. آخرین مطلبی که در این دو بیان میکنن میفرماین که این مطلب تقریبا استطرادیه، میفرماین همانطوری که ما حکم اجماع منقول به خبر واحد رو برای شما گفتیم، حکم تواتر منقول به خبر واحد را هم برای شما بخواهم بیان کنیم. اگر یک مطلب متواتری را کسی آمد برای ما نقل کرد، مرحوم آخون میفرماید این هم حکم اجماع منقول به خبر واحد رو داره از حیث مسبب و از حیث سبب. تواتر، تواتر یعنی این که افرادی بیان یک خبری رو بگن تعدادشون به حدی باشد که عادتا تبانی بر کذبشون محال باشد و از این خبر متواتر ما قطع به قول معصوم علیه السلام پیدا میکنیم. خب اینجا اگر منقول الی یقین پیدا بکنه که اون عدد تواتر در پیش مخبر به حدی بوده است که قول معصوم علیه السلام استفاده میشه، اینجا همینطور یعنی تواتر هم از نظر سبب حجت هم از نظر مسبب. اما اگر احتمال این بده که آقا اون عددی که در پیش مخبر برای تواتر کفایت میکنه به حدی نیست که در پیش منقول الی کفایت بکنه. مثلا احتمال میده مخبر از قول 20 نفرم علم به صدق اونها پیدا میکنه و قول معصوم رو پیدا میکنه، اما مخبر الله و منقول الی دیگه در قول 20 نفر برای من محقق تواتر نیست. این فهمت همون حرفایی که در اجماع منقول زدیم، اینجا میاد قول اون 20 نفر از حیث سبب رو میگیره، سایر اقوال و امارات رو هم به زمینه میکنن تا برسه به قول معصوم علیه السلام. همون بحثی که در اجماع منقول به خبر واحده، در تواتر منقول به خبر واحده هم همینه. اصال انهو یمقده من ما ذکرنا فی نقل الاجماع، یمقده حال و نقل تواتر، اگر یه مطلب متواتری را ناقل آمد نقل کرد. و انهو للحیث المسبب، تواترم مسببش رسیدن به قول معصوم و قطع به قول معصومه، لابد در اعتبارهی، یعنی در اعتبار این نقل تواتر، من کون الاخبار به، اخبار به تواتر، اخبارم علل اجمال، یک اخبار اجمالی، به مقدار یوجب و قطع المنقول الی، یعنی مقداری باشه که منقول الی هست. مثلا فرض کنید پیش مخبر 50 نفر آمدن گفتن، این 50 نفر هم مقداریست که منقول الی اگر از خودشون هم میشنید تواتر برای منقول الی هم حاصل میشد. به مقدار یوجب و قطع منقول الی دما اخبرده، منقول الی به اون چه خبر داده شده به اون قطع پیدا کند، لو علم به اون مقدار، اگر به اون مقدار علم پیدا کنه. این از حیث مسبب. و من حیث سبب یسکت بهی کل مقدار کان اخبار و تواتر دالن علی، ثابت می شود بهی، یعنی به سبب این نقل تواتر، هر مقداری که کان اخبار ناقل و مخبر به تواتر دال بر همون مقدار. کما اذا اخبر بهی علی التقسیم، همونطوری که مخبر و به، یعنی مخبر و له و منقول و الی تفصیلا خبر داده بشه، میگه از حیث سبب مثل اینه. یعنی ببینید آقا اگر ما فهمیدیم که ناقل تواتر قول 20 نفر براش مفید تواتر بوده، منقول و الی این مقدار براش مفید تواتر نیست، اما از حیث سبب ناقل تواتر که قول 20 نفر رو نقل می کند، این مقدار برای منقول و الی معتبر است. گویا منقول و الی همین مقدار رو رفته خودش کرده تقسیم کرده، کما اذا اخبر به این خبر علی تقسیم. حالا اون مقدار رو باید بررسی کنیم. فروغ با لا یکون الا دور حد تواتر، چه بسا پایین‌تر از حد تواتر باشه، بلا بد فی معاملتهی، یعنی در معامله و برخورد منقول و الی و اهو با این نقل تواتر، فلابد در معاملت هو، معامله منقول الی دلهو به مقدار آخر بدن اخبار، اخبار دیگر رو هم باید ملحق بکند به او، که یبلغ المجموع، مجموع یعنی اون مقداری که ناقل تواتر نقل کرده، اون مقداری هم که خودش ذمیمه کرده مجموعش به حد تواتر برسه. درسی فرمان در حالا خود اون مقداری که ناقل نقل کرده و اون مقدار در پیش منقول و الی به حد تواتر نمیرسه، آیا اثری دارد یا نه؟ می فرمان اثرش در باب نظر ظاهر میشه. خب خدا پدر نظر رو بیامرزه که گاهی اوقات برای ما چاره سازه، در باب نظر اثرش ظاهر میشه به این بیان. اگر یک کسی نظر بکند که اگر یک خبر متواتر فل جمله به او برسد. اگر یه خبر متواتر فل جمله به او برسد، یک درهم به فقیر صدقه بده. خب حالا این خبری که الان داخل آمده نقل کرده برای منقول و علم، فرض این است که ناقل با قول 20 نفر تواتر براش حاصل شده، پس این خبر متواترون الا ناقل. اما فرض این بود که این 20 نفر برای منقول و علم مفید تواتر نیست، پس غیر متواترن الا منقول و علم. اما ما بتونیم بگیم این خبر اجمالا چیه؟ متواتره. اجمالا یه همینی که اند بعض متواتر است و اند بعض آخر متواتر نباشه. این کفایت بکنه در اینکه این آدمی که چنین درز کرده اگر یه خبر متواتر بهش برسه یه درهم صدقه بده، این بیاد به نظم خودش وفا بکنه. لوکان خدا که اثرون لیل خبر المتواتره فل جمله، فل جمله یعنی ولو اندل مخبر، یعنی ولو این تواتر پیش همه ثابت نباشه، پیش یکی ثابت هم باشه کافیه. لوجب ترتیب هو، یعنی ترتیب اثر بر این خبر، ولو لم یدل علی ما به حد تواتر، ولو اینکه دلالت نکند بر مقداری که به حد تواتره. ما به حد تواتر چیه؟ بدن مقدار، مقداری که به حد تواتر هست. حالا بخواست به حدیث هم بکنید دارد و نیست فردا در نیست. حالا اگر بگذارید از هفته آینده انشاءالله پنجشنبه رو اگر آقایون موافق باشد، ما حرفی نداریم. اگر آقایون پنجشنبه رو موافق باشد، با توجه به اینکه شورا هم تقریبا دستور داره، حالا اگه شما برنامه دارن آقایون که هیچی، یه هم با آقایون اشکال آقایون هم درسته که شورا اگر از اول سال این برنامه ریزی رو میکرد و اطلاع میداد، خود هر روش هست که تا حدی سال موفق میشد عمل کنید. اما الان این بزارم مشکل هست جمع. حالا ما آقایون فکر بکنن روش، ما ایشانده چهارشنبه یا آینده اگه حیاتی بود یه استمزاز و رأی گیری از آقایون میکنیم، اگر اکثریت بیاد ایشانده پنجشنبه میگیم. شب دو نه شنبه خود شورا بخشتانو کرده تحتیلی که تحتیلی های حوزه رو به اساتید اعلام کردن. در یکی از این هایی که تحتیل رسمی حوزه اعلام کرده، دلاره تحتیل زهرا سلام الله علیه.